شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جای سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جای سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهربانی نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی صبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این.
اللهم عجل ولیک الفرج واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و الضابین عنه و المستشهدین بین یدیه. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در این روز جمعه، روز متعلق و متبرک به حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فدا، و همچنان خدمتگزاری میکنیم از شما. دعوت میکنم برنامه بعد رو بشنوید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا نگاهی به طب سنتی اسلامی.
رفقا سلام، امروز میخوام یه خاطره براتون بگم، خاطره ای که حرفهای به درد بخور هم توش هست. هفته پیش رفته بودم ترمینال اتوبوس ها، یا همون به زبان فارسی پایانه، تا از علی رفیقم که 20 ساله با هم دیگه دوستیم استقبال کنم و بیارمش خونه. وقتی رسیدم ترمینال گوشیمو در آوردم و بهش زنگ زدم تا بدونم دقیقاً کجا نشسته. خلاصه پیداش کردم و دیدم نشسته و داره هله هوله میخوره. بعد از حال و احوال پرسی گفتم پسر، تو این عادت بدت رو ترک نکردی؟ بابا چقدر من به تو بگم، خوراکی‌های سرد و گرم رو اونم توی فصل پاییز با هم قراقاتی نخور. یا برگشت با دهن پر گفت خب آیه دکتر، مگه چشم اون وقت شیشلیک خوبه؟ شیشلیک بخورم حله؟ مشکلی نی؟ خلاصه با همین صحبت‌ها و شوخی‌های دوستانه از پایانه اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم به سمت منزل. توی ماشین بهش گفتم علی خان، من که از خودم نمیگم داداش، یه کارشناس طب سنتی به اسم دکتر پور حسینی هست که 2-3 روز پیش از رادیوی همین ماشینی که سوارش شدی شنیدم داشت میگفت توی فصل پاییز باید مراقب خورد و خوراکمون باشیم، هر چیزی نخوریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما میگیم برای یک فصل چه بخوریم و چه نخوریم، اول باید ببینیم چرا بخوریم و چرا نخوریم. فصل پاییز مزاج سرد و خشک داره، پس طبیعی به نظر میرسه که غذایی که برای اون انتخاب میشه باید مزاجی گرم و تر داشته باشه و تا میتونیم از سردی ها و خشکی ها پرهیز داشته باشیم. این فقط مزاج فصله، در واقع ماحصلی از مزاج خودمون، مزاج شهرمون، مزاج فصلمون، مزاج مقطع سنی که داریم در نظر میگیریم و انتخاب میکنیم که چه باید بخوریم. اما اگر فقط بخوایم به فصل پاییز نگاه بکنیم، انتظار داریم که خوراکی های گرم و تر رو در این فصل بهتر استفاده بکنیم.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
البته ما یه قانونی داریم در طب سنتی که اگر میزان گرمی از یک سطحی بالاتر بره منجر به خشکی میشه، مثل آبی که شما حرارت بهش میدید و بخار میشه.
بله.
آبش بنابراین خشکتر میشه. غذایی که حرارتش میدید آبش متساعد میشه و غذا خشکتر میشه. در بدن ما هم همین اتفاق میفته. این اشتباه که ما گرمی زیاد بخوریم متاسفانه در فصل پاییز زیاد رخ میده. قرار نیست ما اونقدر گرمی بخوریم که بدن مون خوشتر بشه. حتی تری بخشی در فصل پاییز خیلی مهمتر از گرمی بخشیشه. یعنی در کتاب‌های طب سنتی اومده که سعی کنید غذاهای شما مرتب باشه، یعنی رطوبت بخش باشه با میل به گرمی، یعنی گرمی به اعتدال در کنار رطوبت عالی. و حتی گاهی از اوقات غذاهایی که تری خوبی دارن اما کمی هم سردی دارند رو میپذیره، مثل بسیاری از میوه ها. در طب سنتی ما در برای فصل پاییز آمده که میوه رو اگر کمی نگه دارید، میدونید یه قانون در مورد میوه تو طب سنتی داریم که تازه چیده شده بهتر استفاده نشه، کمی مدتی از چیدنش بگذره و بعد استفاده بشه. یک نوع مضراتی در طب سنتی براش توصیف میشه که اونها رفع میشن با یک مقدار گذر زمان و اون رطوبت عالی که به بدن ما کمک میکنه در اون باقی میمونه و میوه ها توصیه میشه که مرتبند و رطوبت بخشند. پس ما میوه ها رو، خصوصا اگر میوه هایی که رطوبت های خوب دارن و گرمی های خیلی زائد ندارن و سردی خیلی زائد هم ندارن، مثلا اشاره شد سیب، میوه بسیار عالی برای این فصله. انگور میوه خیلی خوب برای این فصله. خود انگور و محصولات انگور، یعنی شیره انگور یکی از خوراکی های بسیار عالی در فصل پاییزه. خوراکی های متعددی هست. اگر در دامنه میوه ها بخوایم بحث بکنیم، ما عموماً میوه های رسیده، یعنی از ترشی در اومدن و میل به شیرینی پیدا کردن، میوه کاملا رسیده، این نوع میوه در سردیش اعتدال ایجاد شده، مزه شیرین که پیش اومد به طرف گرمی پیش اومده و رطوبت هم همیشه بسیار عالیه. بنابراین میوه کاملا رسیده که از زمان چیدنش مقدار زمانی گذشته باشه، که علل خصوص الان تا به دست ما میرسه این زمان ازش گذشته، خوراکی های بسیار عالی در فصل پاییزه.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صحبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم که روز جمعه خوبی رو تا الان سپری کرده باشید، در کنار جمع خانواده، در کنار دوستانتون اگر هستید، در کنار قوم و خویش ها، فامیل، اگر منزل هم رفتید برای دید و بازدید و صله رحم، و اگر هم کم کم دارید آماده میشید برای حضور در مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه، خدا انشالله که ازتون قبول کنه و به هممون توفیق بده که این مسیر رو بریم و در این نماز دشمن شکن حضور پیدا کنیم. امروز در تهران حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد طبق اعلام ستاد نماز جمعه قرار است که مراسم نماز جمعه و خطبه ها رو قرائت کنند و انشالله ما هم تا دقایق دیگه ساعت 11:50 به محل برگزاری نماز جمعه میریم و مراسم رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. اما همکنون برنامه یک قطره از دریا آماده پخش هست، با هم بشنویم.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشه.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم، شما دوستداران برنامه یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، مهیا باشید یه نمایش دیگه با هم بشنویم و ببینیم که از این نمایش به کدوم شعار قرآنی متصل میشیم. انشاءالله شعارهای قرآن رو بیاریم تو زندگیمون و با قرآن زندگی کنیم. یکی از مسائل مهم تو زندگی همه ما حفظ شکیبایی و حوصله تو انجام کارهای دنیاست. شاید خیلی از اوقات دوست داشته باشیم کارا زود به سرانجام برسه، بلاخص جوونا که به اقتضای جوونی اینطورن که دوست دارن کارا خیلی سریع انجام بگیره. خواستگاری میره، دوست داره زود دختر رو بهش بدن. ازدواج میکنه، دوست داره زود صابخونه بشه. میره تو خونه میشینه، دوست داره زود صاحب وسیله نقلیه باشه. در حالی که هر کدوم اینا گاهی مدت زمانی میبره تا به سرانجام برسه و جالبه که در همین مدتی که هر کدوم این کارا قراره به سرانجام برسه، میبینی که انسان هم امید داره به آینده، هم برای رسیدن به خواستهاش تلاش میکنه، هم میفهمه که کارا دست خداست، دائم میاد در خونه خدا دعا میکنه، ذکر یاد میگیره، دعایی یاد میگیره، رابطهشو با خدا تقویت میکنه، خدایا من فقیر درگاهتم، تو باید کارا رو به سر انجام برسونی، همه کارا عالم دست توه، لا حول ولا قوت الا بالله. این ذکر شریف حوقله خیلی چیز خوبیه، خیلی. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بهجت وقتی ازشون ذکر میخواستن معمولا توصیه میکردن ذکرای عمومی، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد که انشالله رو لبهای هممون باشه، یکیش هم ذکر شریف حوقله، این که انسان دائم بگه لا حول ولا قوت الا بالله، همه کارهای عالم دست خداست، به این اعتقاد داشته باشه. و این اعتقاد راسخ باعث میشه از خرافه های نظیر شانس دور بشه. ما در عالم چیزی به نام شانس نداریم، امر اتفاقی نداریم، همه امور به دست خدای عالمه، رب العالمینه، همه عوالم رو او داره با دقت مدیریت و ربوبیت میکنه، امر اتفاقی و شانسی و یه دفعه زد اینجوری شد و اینا نداریم تو عالم. ابتدا بریم یک نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم که بین آقا جاوید و ستاره خانوم، این زن و شوهر عزیز، یه مکالمه این شکل گرفته. بشنویم.
آخه مگه فقط برای تو گرفتاری پیش میاد که اینجوری به هم ریختی؟
ستاره به هم ریختن نداره. ای بابا هر کاری میکنم درست در نمیاد. اون از سرمایه گذاریمون که با کله قیمت بازار اومد پایین، سرمایه‌مون نصف شد. اون از پیش خرید ماشین که قرار بود 45 روزه تحویل بدن، الان 9 ماه گذشته انگار نه انگار. اون از طلب ما از اداره که هر روز میگن فردا 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 فردا.
جاوید.
بله.
یادت بیار بابای من همیشه چی میگفت اینجور وقتا؟ خدا رحمتش کنه. یادت میاد؟
خدا بیامرزتش. آره، همیشه وقتی جوش می آوردم می گفت پسر جان خیالت راحت، تو که آزار نمی رسونی به بندگان خدا، تو که لقمه حروم نمی بری سر سفره خونت، تو که بد کسی رو نمی خوای، پس فقط صبر کن، گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. یادش بخیر، حرفاش همیشه آب بود رو آتیش.
یادته چقدر هرس خوردی برای اون تیک زمینی که قرار بود بهت ارث برسه؟ هی گفتی چرا کارای اداریش انجام نمیشه؟ چرا اینا نمیان زودتر بفروشیمش؟ من گرفتارم خدایا. یادته؟
آره یادمه. همون موقع بابات میگفت پسر جان یه خورده خودتو بسپار به خدا، صبر کن.
خب بعدش گذشت و گذشت، یه خیابون رد شد از جلوی اون تیک زمین، فروختی به قیمت. اگه زودتر میفروختی که اصلا خرید این خونه برای ما شدنی نبود. یادت نره جاوید.
انشالله هرچی خیره پیش بیاد. راست میگی ستاره، شام چی داریم؟
بله آقا آروم شد، یادش اومد شام میخواد. چشم.
آه
بله، حق با این پدرزن مرحوم بود که میگفت گر صبر کنی ز قوره حلوا سازیم. خیلی جمله مهمیه. جوون اینطوری قوره رو که رو درخت مو، درخت خرما میبینه، دوست داره همون موقع این انگور بشه و بیاریم بچینیم و شیره انگور رو بگیریم و به حلوا تبدیل بشه و همچین دو سه دقیقه دیگه یه حلوای خیلی خوشمزه ما از این قوره میل کنیم. نمیشه، باید صبر کنیم. قوره یه زمانی میگذره انگور شه، بعد حالا بچینیم شیره انگور ازش بگیریم حلوا درست کنیم. یه خود حوصله کن، یه دو ماه کار داره. لذا این نمایش ما رو یاد آیه 37 سوره انبیا میندازه. این آیه شریف که از شعارهای زیبای قرآنه. ابتدا این آیه کریمه رو با گوش جان استماع بکنیم.
خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
آری، انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید، به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه فرمود که انسان از عجله آفریده شده، انقدر عجول انسان که گویا اصلا گلشو از عجله برداشتن. اینجور انسان عجوله. فرمود عجله نکنید. این دنیا همش آیه و نشانه خداست. صبوری بکنید، حوصله بکنید. دائم با دیدن این آیات و نشانه ها میرسید به خدا. عرض کردم کارهای دنیا میبینی یواش یواش به سرانجام میرسه، آیه و نشانه خداست. همین باعث میشه که ما به خدا نزدیکتر شیم. با دعا، با تضرع، با خواستن از پروردگار عالم ارتباطمون قوی تر بشه. این عالم همش نشانه خداست. به جای عجله بیجا باید تمرکزمون رو بذاریم بر روی تلاش، امید، دعا نزد پروردگار. اون وقت میبینیم که همه چیز در وقت خودش حاصله. به یه چیزی هم فکر کنیم. اینا که عجله دارن که زود صاحب همسر شیم، صاحب خونه شیم، وضع مالیمون زود خوب شه، زود به شغل مورد علاقمون برسیم، زود رئیس اداره بشیم و و و. اینا که اینجوری دوست دارن برن این زندگیایی که بعضی از متمولین دارن که از اول زندگی همه امکانات در اختیارشونه. شما برید نگاه بکنید ببینید آمار طلاق، آمار میل به نابود کردن خود، برید ببینید کجا بیشتره، مناطق بیشتر برخوردار یا کم برخوردار. برید ببینید این زندگی ها آیا زندگی های گرمیه. برید ببینید این آقا این خانم که از اول اومدن تو این زندگی همه چی هم دارن، به امید چی زندن اینا؟ همه چی دارن. یه ویلان فرض کن تو شمال بهشون داده باباش. آدمی که زود به خواسته هاش میرسه بدونیم این انسان بی امیده، انسان بی رمقه، آدمیست که اون وقت ممکنه افکار شیطانی زیادی مثل خودکشی خدایی نکرده سراغش هم بیاد. اینه که این بندگان خدا باید یه چاره‌ای به حال خودشون کنن. اردو جهادی برن، به فقرا سر بزنن، به فقرا رسیدگی بکنن، یه کمی اوضاع احوال دیگران رو ببینن، تلاش بکنن دیگران هم به آرزوهاشون برسن. این شاید حال دلشون رو خوب بکنه و خدای نکرده به پوچی نرسن. انشالله با آیات قرآن زندگی کنیم. در پناه قرآن باشید.
اونی که تو باغ قرآن میله خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
در یک محیط آشفته نمیشد که اهل عرفان عرفانشون را عرضه کنن، اهل فلسفه فلسفهشون را، اهل فقهشون را. لیکن وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشون برسند، یک محیط آرام پیدا میشد. در این محیط آرام همه چیز پیدا میشد. بنابراین مانودیه به شیء مثل مانودیه به الولایه، برای اینکه حکومت است. به هیچ چیز مثل این امر سیاسی دعوت نشده است. این امر سیاسی بوده است، زمان پیغمبر بوده است، زمان امیرالمومنین بوده است. بعدها مگر فرصت پیدا می شد اونا هم داشتن. این انحرافات زیاد شده است. بعضی از اهل علم خودمون هم همین معانی را دارند. لباس جندی حرام است، لباس شهرت است، به عدالت مضر است. حضرت امیر عادل نبوده، حضرت سید الشهدا عادل نبوده، حضرت امام حسن هم عادل نبوده، پیغمبر اکرم عادل نبوده که لباس جندی داشتن. اینا را تزریق کردن به ما. به ما اونطور دست های توتعگر تزریق کردن که ما هم باور این آمده است. تو چه کار داری به این که چه میگذرد؟ تو مشغول درست باش، تو مشغول فقهت باش، تو مشغول فلسفت باش، تو مشغول عرفانت باش. چه کار داری که چه میگذرد؟ در اون وقت اوائلی که این مسائل پیش آمد، یکی از رفقای ما که بسیار خوب بود، بسیار مرد صالحی بود و اهل کارم بود، لیکن من وقتی یه قضیه را صحبت کردم که در این قضیه ما باید تعقیب کنیم، گفت به ما چه کار داره؟ حاصل امر سیاسی است، به ما چه کار داره؟ اینطور تذیه شده بود که یک مرد عالم روشن فکر متوجه به مسائل اینطور میگرد که به ما چه کار دارد؟ پیغمبرم میگفت سیاست به ما چه کار دارد؟ امیرالمومنین هم که حکومت داشت میگفت سیاست موقعی حکومتی داشت برای ذکر گفتن و برای قرآن خوندن و برای نماز خوندن و همین دیگه. حکومت بود، ولایت بود و تجیش جهوش بود، از مخونم حکومت های داد نصب کردن اینها بود، همه سیاست از اینا. اونی که میگد که آخوند چه کار داره به سیاست، این با آخوند خوب نیست، این با اسلام بد است، میخواد آخوند را کنار بگذارد که میتوند یک کاری تو مردم انجام بدهد و هر کاری دل شماها بکنن. بلازه اینطور شد. البته علمای ما در طول تاریخ اینطور نبود که منعزل سیاست باشن. مسئله مشروطیت مسئله سیاسی بود و بزرگان علمای ما در اشتخالت داشتن تأسیسش کردن. مسئله تحریم تنباکوید مسئله سیاسی بود و مجدای شیراز رحم الله این معنا را انجام داد. در زمانهای اخیرم مدرس، کاشانی، اینها مردم سیاسی بودند و مشغول کار بودند. اما به قدری قدرت داشت این دست قوی توطئه‌گر که نمیشد از فکر حتی اهل علم محترم هم بیرون کرد به اینکه